بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در توضیح مسئله 26 از مسائل دفاع رسیدیم به نکته 4 و آن این که مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در اونجایی که ضربه‌ای به مهاجم بزند اندل اقبال و ضربه‌ای بزند اندل ادبار نسبت به ضربه اندل ادبار ایشون قائل به قصاص نیست، فقط قائل به دیه است. مثال این بود که دست اولش را اندل اقبال قطع کرد، فرار کرد، در حال فرار دست دومش رو قطع کرد. مشهور و معروف در میان فقهای ما این است که اولی دیه ندارد و دومی قصاص داره. چرا؟ به علت این که به ناحق زده، مشمول عمومات و اطلاقات قصاصه. ولی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه قائل است به این که اگر این سرایت کند و این شخص را هم بکشد فقط دیه داره. وجه روشنی برای این نیست، با این که خب به ناحق زده، عمدن زده، عالمن آمدن، باید قصاص داشته باشه. چرا نداره؟ اگر دیه هست چرا دیه نفس نداره؟ دیه ید داره. بچه روشنی برای این مسئله نیست، مگر اینکه این وجه بعید رو بگیم غالبا حملاتی که به چنین شخصی می شود از روی ترس بازگشته، غالبا از روی ترس بازگشته. بنابراین الانم که در حال فرار زده شاید ترس داشته زده، بازم به عنوان دفاع بوده، منتها اشتباه کرده، خطا کرده. تعمد در این جاها در کار نیست که بگه عالمن آمدن میخوام اینو به قتل برسانم. غالبا یه نوع وحشت بازگشت هست، بنابراین از قبیل شبه میشه. وقتی از قبیل شبه شد بگیم علو قصاص تو درعو به شبهات، قصاص رو برداریم از اینجا. میگن در روایت اقبال اعتبار نداری، روایت میگه اذا دخل علیک، این خرج است، این خرج، این کال دخل یعنی مهاجم، این دیگه مهاجم نیست، این خرج، فرار کرد از خانه هم بیرون رفت، شما دنبالش دویدی زدی، این داخلی در اون حدیث نیست. بگذرم، بنابراین روایت مال مهاجمه، تکرار میکنید، دفعه سومه دارید تکرار میکنید، حدیث مال مهاجمه، اذا دخل علیک، بحث ما در کسی است که فرار میکنه، خرجه. این داخل حدیث نیست. و اما نکته پنجم، بله دیگر ایشون میگه، منتها دیگه نصف میگه، دیگه تمام نمیگه. شاید به خاطر این است که باز این شخص باور نمی کرده است که این منجر به تباهی نفس بشود، دست و پاچه بوده، توجه نداشته. به هر حال من گفتم توجیه ضعیفی می شود برای کلام شیخ کرد از باب شبهه. و اما نکته پنجم اون مهمه، و آن این است که صاحب جواهر و بعضی دیگر قائل شدن به این که در اون جایی که به سببان باشه، یعنی سرایت به سبب این حاصل بشود، به سبب مباح و به سبب حرام، ایشان اجازه قصاص نفس داده مع اداء نصف دیه. تکرار میکنم، سرایت حاصل شد به سبب این، مباح و حرام. دست اول مباح بود قطع شد، دست دوم حرام بود قطع شد، دوتایی باعث موت شد. ایشان اجازه داده است به این که قصاص نفس می شود کرد مع اداء نصف دیه. خب از کنار این ساده رد شدند، ولی این مسئله مسئله بسیار مشکلی به نظر می رسد. ما چرقم می توانیم با نصف دیه این شخص رو بکشیم؟ فرضمون این است عامل قتل 50% مباح بوده، 50% حرام. در واقع نصف روح این به عنوان حرام از بین رفت، نصف روحش به سبب حلال. البته روح نصف نداره، ما تعبیر میکنیم این زهاق روح، زهاب نفس، نصف و مباح، نصف و حرام. نصف و باید بتونه قصاص کنه، نصف هم که نمیشه قصاص کرد، باید دیه بگیره. چطور بتوانه کلش قصاص بکند و دیه بپردازه؟ مگر میشه خون بیگناهی رو ریخت و دیه داد؟ نصف این بیگناهه. شما میگی دیه میدم، دیه میدی بی گناه میریزی؟ به عبارت دیگر، عرضم رو دقت کنین، مسئله مهمه. به عبارت دیگر نصف دیه دادن مال اونجاییست که کل خون به ناحق ریخته شده، کل خون 100%، منتها دو خون نابرابره، یه خونش قیمتش دو برابر دیگریه، دو خون نابرابره. اینجا نصف دیه میده. یا دو نفر دست به دست هم دادن به ناحق خون کسی رو ریختن، هر دو به ناحق ریختن. بحث ما در جاییست که نیمی به حقه، نیمی به ناحقه. شما میخواهید کل قصاص کنی، این شخص رو به کلی اعدام کنید، این ضربه ای که به این شخص به ناحق وارد کرد باعث مرگ نبود، به اضافه ضربه به حق باعث مرگ شد. بنابراین این خون نیمی به ناحق، نیمی به حق. شما کل خون او رو میخوای بریزی، پول بدی، پس یه آدم بیگناهی هم تمام دیه بده خونشو بریز، میشه؟ یه آدم 100% بیگناه رو دیه شو بدیم خونشو بریزیم، حق نداریم؟ چرا هم اینجا اجازه دادن به این که این شخص مدافع خونش ریخته شود به خاطر اینکه ضربه ای بر مهاجم زده که 50% حرام بوده 50% حلال بوده، نمیشه. با قواعد سازگار نی، با اصول عدل سازگار نی. عدل قصاص اینجا رو نمیگیره. قصاص مال خون به ناحق ریخته است. این خونیست که 50%ش به ناحق ریخته شده، 50%ش به حق ریخته شده. چرا هم شما میخوای این شخص قاتل رو بکشید؟ و از اونجایی که قصاص در 50% امکان نداره، ناچاریم دیه بگیریم. بنابراین جز دیه گرفتن چیزی نیست، باید نصف دیه نفس رو گرفت. نصف به حق ریخته شده، نصف به ناحق ریخته شده، نصف دیه نفس باید پرداخته بشه. اما در اینجا کل رو بگیرن نه. کل مال اونجاییست که ضربه به حق خوب شد، ضربه به ناحق سرایت کرد، مقبلن مندمل شد، مدبرن سرایت کرد. کل قتل منتسب به ضربه مدبرن به ناحق، اونجا می شود قصاص نفس کرد. عیبی نداره، چون کل ذهاب روح منتسب است به ضربه دوم که به ناحق بوده. ولی فرضمون این است اینجا یه ضربه به حق بوده، یه ضربه به ناحق بوده، دوتایی دست به دست هم دادن، سبب ذهاب نفس شده. شما میگه من پول میدم این شخص رو به قتل میرسونم. با بله، ولی به ناحق، نصفش به ناحق میخواد خون مردم به ناحق ریخت، با پول که نمیشه خون ریخت. این خونیست که نصفش به ناحقه، این قاتل خونش نصفش به ناحق ریخته میشه. پول میدی از کلش هم پول بدید بریزید. فرضمون این است سرایت مال هر دوست، دوتایی دست به دست هم داده. ان نفس به نفس میگه به غیر حق او فساد فی الارض، به غیر حق، نصفش به غیر حقه، نه کلش، نصفش به غیر حقه. شما چطور میگه کل خون این شخص رو بریزی به خاطر این که نصف اون میگه پول میدم؟ با پول دادن که خون بیگناه نمیشه ریخت. بهرحال ما با این فتوا موافق نیستیم و عرض میکنیم در این گونه موارد که سبب مشترکی داشته باشد بین مباح و حرام، راهی جز دیه دادن نیست. نصف دیه رو باید داد، تمام. کلام عمه، کلامشون عمه، هر کدام سبب مستقل نداره. و تازه هر کدام سبب مستقل نباشه، لو انفرده به از نظر قوه و استعداده، ولی از نظر فعلیت هر دو با هم اثر گذاشتن. از نظر فعلیت هر دو مؤثر واقع شدن. و اما مسئله 27، ببینید مسئله 27 و 28 و 29 چی؟ جانم اون مال جایی بود که یکیش تمام علته، مدبرن تمام علت بود. نکته پنجم مال اون جاییست به سببین مشترکین، احدهما مباح و الاخر حرام. نکته پنجم مال مشترک بود. نکته چهارم مال اون جایی بود که سبب مستقله بود مدبرن، مقبلن اصلا مندمل شد، خوب شد. و اما مسئله 27 و 28 و 29 همه دنبال یه مطلبه، منتها سه بحث مختلف از یه مسئله است. و اون درباره این که کسی ناموسش مورد تهاجم واقع بشه، در کجا میتواند دفاع کند تا در سرحد قتل. مسئله 27 درباره اونجایی است که الا مادون الجماع باشه. مسئله 28 اونجایی است که یرا رجلا مع زوجته یجامعها. مسئله 29 هم مال این است که پیش قاضی چه رقم ثابت کنه، ای ثابت نکرد آیا محکوم به قصاص هست یا نیست. مسئله 29 هم مربوط به قصاصی است که نزد قاضی ثابت بشود یا نشود. میریم اول سراغ مسئله 27 که الا مادون الجماع. البته در کلام امام قدس سره یه مقدار مسئله 27 و 28 با هم آمیخته شده، در حالی که در کلمات صاحب جواهر و صاحب مسالک و شهید در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه و کاشف اللسان و اینا جدا کردن، مادون الجماع رو جدا کردن، جماع رو هم جدا کردن، ولی در کلام امام یه مقدار در مسئله 27 آمیخته شده اما 28 جدا شده. مسئله 27 اینه: لو وجد مع زوجته او احد قرابته، لو وجد مع زوجته او احد قرابته من ولده، از پسران، او بنته، او غیرهما من ارحامه، او غیرهما من ارحامه، من ینال منه من الفاحشه، من ینال منه من الفاحشه ولو دون الجماع، ولو دون الجماع. این ولو دون الجماع همون چیزی است که در کلمات دیگران این ولو نداره، دون الجماع داره، یعنی با پسرش، دخترش، ارحامش، همسرش کسی را ببیند که ینال منه دون الجماع، آمده است، متعرض شده، مزاحم شده، به عنوان مثلا دست اندازی کردن، به عنوان نمیدونم تقبیل، امثال ذالک، یه چیزی که ینال منه الفاحشه دون الجماع. حالا عبارت ایشون این است ولو دون الجماع، که هم جماع میگیره هم دون الجماع، در حالی که جماع مال مسئله بعده، مسئله 28. فلهو دفعه، حق داره دفاع کنه، فلهو دفعه مرائین للعیسر فالعیسر مع الامکان. قانون الایسر فالایسر رو رعایت کنه، اون مقداری که واجبه در دفاع انجام بدهد، زیاده روی و تعدی نکند. فلهو دفعه مرائیان للایسر فالایسر مع الامکان ولو ادا الى القتل، ولو ادا الى القتل، جماع هم نیست، ادا الى القتل، یعنی برای این که میخواد متعرض ناموسش بشه، دست بهش بزنه، نمیدونم تقبیل کنه، امثال ذالک، لباسی از تنش بیاره، بره نش کنه، مثلا یه همچین مسائل، این میتوانه دفاع کنه تا سرحد قتل. بله، ولو ادا الى القتل و یکونو هدرن، یکونو هدرن، خون اون مهاجم هم هدره، بل له دفع عن الاجنبی. خب تا به اینجا ارحامش بودن، از اینجا بالاتر می رود میگن اگر اجنبی هم باشه مسلمانی میخواد دفاع کنه از این مسلمان به خاطر دفاع از ناموس مسلمان ولو ما دون الجماع باشه، جوانی آمده متعرض دخترای مثلا مدارس میشه فلان میره دفاع میکند و راه منصر میشود به قتل، این لازمه این حرف این است که اینم هدر باشه. بل له دفع عن الاجنبی کدفع عن نفسه، کدفع عن نفسه و ما وقع على المدفوع هدر، و ما وقع على المدفوع هدر. هر بلایی به سر مهاجم بیاد که تعبیر به مدفوع شده مهاجم بیاد هدره. البته بار آیت الایسر فلایسر، یعنی راه منحصر بشه برای جلوگیری مزاحمت این پسر نسبت به این دختر، راه منحصر شده است به بله احراق دم هدر. این فتوال بینیم تا چه اندازه دلیل میتوانیم برای همچین حکم به این غلیظی و شدیدی پیدا کنیم. خب بریم شرح مسئله. همونطور که عرض کردم این بخش اول از مسائل سگانه است که عرصه مربوط به همه است و این از مسائلی است که تقریبا همه علما متعرض شدن. علتشم این است که خب در روایات اشاره به این می باشد و لذا متعرض شدن فقهای گذشته و حال. منتها در کلام امام قدس سره الشریف از سه جهت در این حکم توسعه ذکر شده. اول این است که من ینال منه الفاحشه، از نظر اون نیل فاحشه وسیعه، هر چی میخواد باش، هر نوع تعرض باش، هر نوع مزاحمت باش. آیا شامل میشود حتی این که بیاد مقنعش از سرش برداره، مقنعش از سرش برداره مثلا، پیرنش از سرش در بیاره، یا نگاه شهوت انگیز بهش بکنه، یا لمس کنه بدن او رو، همه اینها رو شامل میشه. ابزاری کلام عام دیگه، من ینال و من هل فاحشه من دون الفجر، یا به تعبیرشون ولو من دون الجماع، من دون الجماع یا ولو من دون الجماع، از این نظر تعمیم داره. ببینیم عدلمون تمام مراحل حدا یه نگاه شهوت آلودی گرفتش که وسا ببینم نگاه کنم، همین راه دفاع منحصر شد. آیا اینجام دمه او هدر؟ دوم از نظر این که تعلق بگیره به زوجه یا بنت یا اقربا یا اجنبی، از این جهتم کلام وسیعه، همه رو میگیره، هیچ استثنایی نیست درش. سوم گسترشه از نظر این که تمام مراحل دفاع جایزه، همه مراحل دفاع، ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ دم. بنابراین از سه جهت توسعه داره این کلام، از جهت نیل الفاحشه چه فاحشه‌ای باشه، از نظر این که متعلق چه کسی باشه، و سوم از نظر این که دفاع به چه عنوان باشه، ولو بلغ ما بلغ. از هر جهت این کلام گسترده است. ببینیم اصل مسئله دلیل داره، ولی این گستردگی های سگانه هم دلیل داره. می شود همه این مراحل رو ثابت کرد یا نمیش؟ در اینجا ما باید اول بریم یه مقدار کلمات بزرگان رو در اینجا متعرض بشیم، کما هو المعمول، چون مسئله مفتابه هست در کلمات اصحاب، ببینیم اونا چی میگند و بعد هم بیایم سراغ ادله. اولین کلامی که در اینجا نقل میکنیم کلام شهید ثانی در مسالک است، جلد دو صفحه 454. مرحوم شهید در مسالک در شرح کلام شرایع، چون شرایع هم با این مسئله موافقه، شرح مزجی داره، عبارت اینه: لو وجد مع زوجتهی او مملوکتهی او غلامهی من ینال دون الجماع مثلا اول دون الجماع من ینال دون الجماع فلهو دفعه لأن رو دقت بفرمایید لأن ذالک من جملت دفاع یعنی دلیل خاصی نداره این داخل در قانون دفاعه لأن ذالک من جملت دفاع الجائز او الواجب الجائز او الواجب گاهی دفاع جائزه گاهی دفاع واجبه بالاخره این داخل درونه عن الارز دفاع از ارز و فی حکمهم الدفاع عن الولد اگر میخواد تجاوزی به پسرش کنه اونم همینه و فی حکمهم الدفاع عن الولد و یحتمل الحاق جمیع المحارم ایشون با اعتیاد توسعه میدهد مسئله را یحتمل الحاق جمیع المحارم دیگه از محارم فراتر نرفته اجنبی رو نگفته وحترزه یعنی وحترز صاحب شرایع به قولهی من ینال دون الجماع اعتراض کرده به این از چی؟ اما لو بلغ حده یعنی بعد جماع برسی که مسئله بعده فإن له حين اذن قتل الزانی فإن له حين اذن قتل الزانی به زوجه کما مر ما میگیم کما یعتی ما هنوز نگفتیم در کلمات اینا کما مر شبیه همین معنی را هم تشلسام داره جلد 2 صفحه 434 همین مطلب رو عیناً داره کسی با زوجش باشه ولدش باشه غلامش باشه جاریش باشه احد مرا محارم باشه کشف اللسان جلد 2 هست صفحه 434 منتها کشف اللسان این جمله رو داره میگه فإن امتنع من الدفاع فله قتله فإن امتنع من الاندفاع یعنی اگر مهاجم دست بر نمی‌داره فله قتله فی غیر الاجنبی ایشون اجنبی رو استثناء میکنه فی غیر الاجنبی پس اجنبی که در کلام امام ملحق بود کاشف اللسان جدا کرده میگه نه این حکم در اجنبی جایی نیست شبیه این دوتا با یه تفاوتی یسیر کلام شهید اول در لمعه است و شهید ثانی در شرح لمعه جدید جلد 9 صفحه 351 جلد 9 صفحه 351 هم لمعه این حکم داره هم شرح لمعه داره هر دو متفقه بله در همین ذیل مسائل چیزه حدود و دفاع و اما صاحب جواهرم همین مسئله متعرض شده چیزی که اضافه داره و برای ما مهمه این است میگه انهو لا خلاف ولا اشکال فیه، انهو لا خلاف ولا اشکال فیه، ادعای اجماعی قریب به اجماعی ایشون کرده که در کلام دیگران تعبیر لا خلاف ولا اشکال فیه نبود. منتها میگه لکن علل وجه سابق، لکن علل وجه سابق، این علل وجه سابق اشاره به چیه؟ مراعات الاسهل و فالاسهل، اگر مراعات الاسهل و فالاسهل بشود لا خلاف ولا اشکال که این دفاع جایزه. اینم جواهر جلد 41 صفحه 659. خب از این کلماتی که نقل کردیم، کلام در واقع 5-6 نفر از بزرگواران بود، مرحوم محقق بود در شرایع، مرحوم شهید در مسالک، مرحوم شهید اول در لمعه، مرحوم شهید دوم در شرح لمعه، مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان، مرحوم صاحب جواهر، معلوم میشه مسئله علا اجمالهی مسلمه، مخالفی نقل نکردن، علا اجمالهی مسلمه، شاخ و برگ ها بمونه ولی مسئله به طور اجمال من المسلماته، چون هیچ کدام از این بزرگواران مخالفی در مسئله نقل نکردن. بریم سراغ دلیل. دلیل ما در این مسئله چیه؟ ظاهر این است که حدیث خاصی نداره، میخواهند استفاده از همون اطلاقات عمومات سابق کنن که دوباره باید برگردیم سراغ اطلاقات عمومات و یه نظر مجددی بر آنها بیفکنیم. آیا گسترش تا چه اندازه دارد؟ در شاخ و برگ ها چه اندازه می شود ثابت کرد؟ این عمومات اطلاقات در واقع سه بخش بود. بخشی از اینها در خصوص متعرض زوج شدن، متعرض ناموس شدن بود، تعرض ناموسی بود. در این قسمت اول طایفه اولا برمیگردیم به روایت غیاث ابن ابراهیم، حدیث یک باب 5 از ابواب دفاع، حدیث یک باب 5 از ابواب دفاع، آخر ابواب حدوده، حدود. روایت غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه، سند ظاهرن سند بدی نیست، غیاث ابن ابراهیم رو توصیقش کردن و سایر سلسله سند هم خوبه. سند شیخ در تهذیب هم به این سلسله سند خوبه، علی ظاهر مشکل سندی نداشته باشیم. عن جعفر عن ابی انه قال اذا دخل علیک رجلن، اذا دخل علیک رجلن یرید اهلک و مالک، یرید اهلک و مالک، این اشاره به مسئله ناموسیه، فبدره به ضربه، فبدره به ضربه، این استطعت، ان استطعت فان اللص محارب، فان اللص محارب لله ولرسوله، محاربه، محاربه هم خونش هدره، فما تبعک منه، فما تبعک منه من شيء فهو علی، خونش ریخته شود به گردن من، یعنی خونش مباهه. حالا صحبت این است یرید و اهلک و مالک چقدر وسعت داره؟ یرید و اهلک، اجنبی که نمیگیره این دلیل، میگیره؟ نمیگیره. اهل فرزند رو میگیره، محارم رو میگیره، زوجه رو میگیره، همه اینها رو میگیرد، اما کنیزش رو هم میگیرد. شاید چون اهل الرجل خاصته، شاید غلامش، کنیزش، اینها رو هم شامل بشود. اما این یوریدو چقدر وسعت داره؟ یوریدو یعنی آمده یه نگاه بکنه بره، آمده یه دست به صورتش بکشد بره، یا یوریدو یعنی یوریدو تجاوز ناموسی اله دلجما، تا چند اندازه این وسعت داره؟ قرض این یحتاج مقدار به تأمل. حالا ما نظر نهایی رو نمیدیم تا همه اینها رو بخونیم، بعد شاخ و برگا رو صحبت کنیم. بعد حال این یه حدیث خواهم یارید مالک میخواد مال ببره، یارید اهلک هم میخواد ناموس ببره. ممکن این معنیش این باشد که میخواد سرقت کنه، ناموسشو ببره. حدیث دومی داریم در همین طایفه اولا، روایت قرب الاسناد، عن سندی ابن محمد عن ابی البختری، عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابی، سند مشکل داره این ابی البختری. چندین نفر داریم که ابی البختری، شاید 5-6 نفر باشن که کنیه اینها ابوالبختریه، منتها به قرینه روایت سندی ابن محمد این وهب ابن وهبه. سندی ابن محمد کتاب وهب ابن وهب ابوالبختری رو نقل کرده، یکی از ابوالبختری ها وهب ابن وهبه، و ظاهرا اینجا همونه به قرینه راویش که سندی ابن محمده. در رجال میگن کان لوهب ابن وهب کتابون رواه سندی ابن محمد، پس این قرینه میشه وهب. وهب ابن وهب هم کارش خرابه، آدم ضعیفیه. یکی از بزرگان میگوید کان من اکذب البریه، از اون آدم های دروغگوها بود. حالا چون این روایت معمولا به های اصحابه، چون متضافره است، مشکل حل میشه. اگر تنها این بود و معمولون به های اصحاب نبود تا این حد، مشکل داشتیم. عبارت همون عبارته، فقط چیزی که اضافه داره اینه، بله آخرش داره فقتله فما تبعک منه من شی فهو علی، فقتله که اون کلمه فقتله نداشت، فبدله به ضربه داشت، فقتله فما تبعک منه من شی فهو علی. بنابراین مضمون همان مضمونه، شماره حدیث همون شماره حدیث قبله، یعنی ذیل یکی پنج صاحب جواهر صاحب وسائل آورده. صاحب وسائل گاه این چنین هست، دو تا حدیث رو یکی میشماره، در حال که راوی دو تاست. این ابوالبختریه، اون روایت قیاس بود راوی آخریش، دو روایته، ولی در زید همون حدیث 1-5 میگه ورواه ابل ورواه فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابل بختری فلان فلان. خب این دو حدیث شد، از نظر ما دو حدیث. حدیث سوم روایت انس یا هیثمه که حدیث 1-3 هست، 1-3 از ابواب دفاع. قبلا حدیث رو خونده ایم ولی در اینجا لازم است یه مرور مجدد بران بشود. ما رواه انس او هیثم، که اینم سندش مشکل داره چون هیثم مردد بین افرادیست، ادهشون مجهولن، یکی شاد ثقه باشه، در مجموع نمی شود این روایت روش ایستاد، ولی متضافره معمول به های اصحابه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، قال قلت له اللص يدخل علی، لص و دزد وارد بر من شد، فی بیتی یرید و نفسی و مالی، یرید و نفسی و مالی، اهلی نداره. ما از راه اولویت اهل نسبت به مال مطلب رو میخواییم ثابت کنیم. یرید و نفسی و مالی، فقال اقتله، اقتله. یرید و نفسی یعنی قصد کشتن من داره، و مالی گفتیم یعنی او مالی داره، واو در اینجا به قرینه مقام معنی او داره. بنابراین وقتی مال رو بشود کشت راجع به عرض میتوان. فقال اقتله فاشهد الله و من سمعه، فاشهد الله و من سمعه، سمعه هی نداره، و من سمع ان دمه فی عنقی، ان دمه فی عنقی. خب مجموع این روایات سگانه که دوتاش اهل داشت یکیش اهل نداشت، ظاهرش این است که ریختن خون جایزه، اما تا چه اندازه مزاحمت ناموسی، آیا ما دون الجماع یا در سرحد جماع، شاخ و برگ ها رو تا کجا شامل میشه، اجنبی رو هم میگیره نمیگیرد، اجمال مسئله ثابت بشود تا بریم توضیح. فردا به مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه درس تعطیله و مجلس توسل رو ما داریم، اما پس فردا که چهارشنبه است دلیلی برای تعطیل درس نیست. نگید بین تحصیلین وقتی شما روز تعطیل خوندید، اون وقت ما بین تعطیلین رو روز چهارشنبه درس هست.